اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. جواز الاسناد الی المولا. مقدمون، من یه توضیح این قصه بس بدم، بعد بریم تصویر بکنم که رفقام بقیه دوستانم برسن تا وقت تطبیق بمانه. زیان که میخواد تطبیق بکنیم بعد بگیم ها، برعکسش بهتره. خیلی خوب، من چون میخوام حالا توضیحش از خارج بگیم، بعد موقع تطبیقش هم رفقا باشن، چون بعضی این موقع مولا لغتی هن مهم تطبیقات که باشن، نه مهم توضیحات. بلا تو نه اینطور نیست، یعنی در مواردی، حالا این چی که میادش قصه نخواهد، بله در مواردی قصد عرض محضرتون که طریقیه و موضوعی هم هست، البته حالا یعنی چون میاد و بس همون کسیم رسیم خاصی بشه میرسیم بشه. چشم
من قصد کنم که من نه این کسیم قصد کنم که مثلا این شراب بعد بخوره ولی بعدا منوش شراب نبوده،
میشه متجربی.
طبق حکم اولی چون گفتیم خود خمر براش مهم بوده، طبق مشهور گفتیم که مثلا مجازاتی نداره، ولی شیستر گفتن که
مجازات،
ولی طبق حکم دومی چون خود موضوع مقتوع الخمریه چون قرض کرده بود که این خمره، پس مجازات داره.
احسنتون، بله مجازات، این طبق نظر مشهور هم مجازات داره. احسنتون، بله احسن خواستم که خیلی خوب، مثلا نمیدونم که تا کجا خونده بودیم که یه خط باراتنش کجا سر لذیه
یا عدد نمومتت این آزام
نسا. من سری از حالا بالا ولقطع و این نمایونجز میخوانم. سری ولقطع و این نمایونجز و تکلیف اضاکان قطعا طریقی یعنی به نسبت الیه، قطعا فقط و فقط منجز تکلیف است اگر اون قطع قطع طریقی باشد نسبت تکلیف. پس تنها قطعی که منجز تکلیف است قطع طریقیه. این توضیحش در سه قبل گفته شده، من دیگه فقط بخواستم تطبیق بکنم. البته ما با تطبیق از بالاتر گرفتیم. چرا؟ لأن منجزیته انما هی من اجل کاشفیته. منجزیت قطع فقط و فقط به خاطر کاشفیتش هستش. اگر قطع منجزه به خاطر خودش نیست. اون نظر مشهور بود که میگفتن القطع حجتون به ذاته، ما نظرمون این نیست، میگیم القطع حجتون به خاطر کاشفیتش. و حجیت اصلش هم مال مولویت عامره، به خاطر دائره حق و طاعه مولاست. بگذاریم، میگن لأن منجزیته انما هی من اجل کاشفیته و هو انما یکشف عما یکونو قطعا طریقیا به نسبت الیه. این قطع فقط و فقط کشف می کند از تکلیفی که این قطع قطع طریقی است نسبت به آن. هر تکلیفی که این قطع نسبت به آن طریقی برای کشف باشد، این نسبت به او میشه منجز. و اما تکلیف الذی یکون القطع موضوعا له و دخیلا فی اصل ثبوته، اما تکلیفی که این قطع موضوع آن است و داخل در اصل ثبوت آن است، فهو می خورد به تکلیف. لا یتنجز به ذلک القطع، این تکلیف به وسیله قطع موضوعی منجز نمیشه. ففی المثال المتقدم للقطع الموضوعی لا یکون القطع بالخمریه منجزا للحرمه. در مثالی که پیش از این گذشت برای قطع موضوعی، قطع به خمریت منجز حرمت نیست. قطع به خمریت بخشی از موضوعه. مقطوع الخمریت حرامون، مقطوع الخمریه میشه موضوع. پس موضوع ما دو قسمت دارد، قسم اول مقطوع، قسم دوم خمریت. روی هم دیگه قطع و خمریت روی هم دیگه میشوند موضوع، لا غیر. مقطوع الخمریت حرامون. بعد دوباره خود همین حکم نیازمند یه قطع طریقی است که برود و این رو برای ما کشف بکنه. خب فهو لا يتنجز بذلك القطع. ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمريه منجزا للحرمه، قطع موضوعي نمی باشد قطع به خمریه که هم قطع خمری موضوعی باشد منجز حرمت. چرا؟ لانه لا يكشف عنها، این قطع که از حرمت کشف نمی کنه. میگیم بعد چیکار میکنه؟ و انما یولدها یعنی یوجدها، بلکه این فقط میاد این حرمت رو ایجاد میکند و تولید میکند و به دنیا میاره. بله لدی ینجز الحرمه فی هذا المثال، اون چیزی که حرمت رو منجز می کند در این مثال، القطع به حرمت مقصوع الخمریه. این القطع او بالاش بنویسید طریقی، باشید طریقی، در واقع القطع و طریقی به حرمت مقطوع الخمریه، که این مقطوع الخمریه بالاش بنویسید موضوعی، بالای مقطوع در مقطوع الخمریه بنویسید قطع موضوعی. قطع طریقی به حرمت مقطوع الخمریه منجز این حکم است. و ها کدا یونجز کل قطع ما یکون و کاشفا عنه و طریقا الیه من التکالیف. این چنین است که هر قطعی منجز می باشد نسبت به آن چیزی که ما، نسبت به آن تکلیفی که یکون القطع کاشفا عنه، قطع کاشف از آن است، و طریقا الیه من التکالیف، این طریق است به سوی او، از تکالیف، من از تکالیف، من بیان میکنند اون مایکون رو، اون مای در مایکون رو این من بیان میکنه. دون مایکون و موضوعا و مولدن له من الاحکام، نه آن قطعی که باز مایکون اسمش القطعه، دون مایکون القطع، نه اون مواردی که قطع موضوع است و مولد است برای آن از احکام، از محضرتون که ندون احکام که این باز من الاحکام بیانگر اون ما هستش، نه آن احکامی که قطع موضوع است و مولد آن هستش. پس این همه بحثی که اینجاشون مطرح بودن. و قد یتفقو ان یکون قطع واحد طریقیاً به نسبت الى تکلیف و موضوعیاً به نسبت الى تکلیف آخر. گاهی اوقات اتفاق می افتد که یه قطعی هم طریقی می شود هم موضوعی. عجب مگه شده؟ میگه بله، نسبت به یه حکم طریقی است، نسبت به یه حکم موضوعی. خوب توجه کنید، مثلا من به شما بگم اذا قطعت به حرمت الخمر فتجب علیک الصلات. دور دیگه بگم اذا قطعت به حرمت الخمر فیجب علیک الصلات. اگر قطع پیدا کرده، حالا شد بگم یعنی چه این سال، خیلی شکم یه مثال دیگه، اذا قطعت، چون نرم شما تو مثال معمولا مناقشه میکنید، جسارت نماشه در مثال غیر فنی این کار، از ما خواهدیم که در حال چی؟ قابل نقاش نیست، مثال قابل نقاش نیست، ولی مثال عوض میکنم تو شما میام من وحشت میکنید، چجوری میشه آدم قطع خم پیدا کنه، نماز واجب میشه، میگم تو رساله ندیدم کدوم رساله بوده. مثال اذا قطعت به ولادت ولد لک ها فیجب علیک اعطاء شیرنی. ها این درست این درست شد دیگه ها، خیلی خوب اینو فهمیدید. اگر قطع پیدا کردی به این که فرزندی برات به دنیا آمده، واجب است بر تو اینکه شیرنی بدی. فقط مشکل این مثال نیست که تولد فرزند که حکم شرعی نیست، باید جوش حکم شرعی بذاریم. ها قطع به تولد فرزند قطع طریقیه، من قطع پیدا میکنم که بچه برام به دنیا آمده، یعنی چی؟ این کشف میشه برام دیگه. الان من زنگ میزنم آقا کجایی شما، میگم من مدرسه درس مشغول علم اصول هستم. میگم علم اصول رو بیار کن بچه دار شدی. میگه باشه، من من درس و بحث بهانه میکنم، من اینقدر رو درس ادامه میدم تا فرزندم بزرگ بشه، روزی هر مثلا که روزی با فرزندم ملاقات میکنم که از علمای اعلام شده باشم. بله، اصلا خاطر که اونم باز موضوع هم شدید. بله حالا اینطور مثلا ها قطع به تولد فرزند این میشه قطع طریقی. چرا؟ چون کشف کرد برای شما از تولد فرزند، خود همین موضوع شد برای یه حکم دیگری. اون چی بود؟ وجوب اعطای شیرینی. ها وجوب اعطای شیرینی این طریقی بود و در این حال موضوعی شد. و هاکذا موارد اینچنینی، یعنی یه قطعی از یه حیث طریقی است، از یه حیث موضوعی شده است. میگه و قد یتفق ان یکون قطع واحد طریقی یعنی به نسبت الى تکلیف و موضوعی یعنی به نسبت الى تکلیف آخر. گاهی اوقات اتفاق میفته، کار دیگه پیش میاد، یه قطعی طریقی نسبت به تکلیفی و موضوعی نسبت به تکلیف دیگر. کما اذا قال المولا الخمر حرام. خب اول میگه الخمر حرام، میگه شما در نکنید. ثم قال من قطع بحرمت الخمر فیحرم علیه بیعو. کسی که قطع پیدا کرد به حرمت بیع و خمر، بیعش برو حرام است. میدونی که آقا یعنی چی؟ خوب با من باشی. یه وقت است میگن آقا هر کس به چراغ قرمز رسید موظف از خوش چراغ قرمز بگید. پلیس میاد میبینه شما از چراغ قرمز عبور کردید، چون شما میگه میخواد شما جریمه کنه، شما یه عذر بدتر از گناه میارید. یا من نمیدونستم عبور از چراغ قرمز این موجب جریمه میشه، ممنوعه. پلیس چی میتونه بگه؟ مثلا نمیگه هیچ وقتی نکنه، ولی مثلا بگه که خیلی خوب پس شما میتونی بگی. در چه صورتی میتونه بگه؟ اینطوری میتونه بگه اذا قطعت به وجوب الوقوف ها عند الشراق ها یجب علیک الوقوف، یا مثلا وقتی که یجب علیک کلام حکم دیگر ها، یعنی قطع رو اخذ بکنه. رسما اخذ نشده، میگه آقا من اصلا کار ندارم که شما قطع داشته این موضوع، نه بالاخره وقوف عند الشراق واجب بوده ها، نه بعد از این عبور میکردی که من پلیس همه میگه دیگه نه از عبور میکرده. شارع مقدس تو این مثال کرده، مثال آیه صدر، مثال خوبی است، من فقط مثلا اصل مطلب تو ذهنتون بیاد، مثال فقهیش همین مثال ایشونه. شارع میگه آقا تو داری خمر بیع میکنی، خبر داشتی خمر حرامه یا نه؟ میگه نه خبر نداشتم. پس میگه برای تو اشکال نداره، جایز، فرض جایز. اگر تو میدانستی خمر حرامه بیعش بر تو حرام میشه. برای چه از کنن؟ وقتی میگیم خمر حرامه یعنی شربش حرامه، بیعش مطرح نیستش که. خیلی چیز از ممکنه خودش شربش حرام باشه، مثلا برای اسید، اسید خوردنش حرامه یا حلاله؟ حرامه، چون مضر برای بدن، بازه مرگ انسان میشه. سمت مهلک خوردنش حرامه، اما آیا بیعش هم حرامه؟ نه، لعل به خاطر منافع محلله مقصوده اقلائی که بیعش جایز باشه. شما اسید رو میخری برای یه مصرف حلالی، یه مصرف جایز، چه اشکال داره؟ خوردنش حرام بوده اما مصرف کردنش توی جهت مثلا میخواد اسید پاشی کنیم مثلا، فرض رو برمید. نه نگفتم اسید پاشی، چهره کسی یا شخصی، نه مثلا برای جایی هستش که اسید لازم هستش، بله اسید لازم هست و اینجا باید اسید بخته بشه که اونجا مثلا گرد چیزی از بین بره و پاک بشه. فرض بفرمایید، خیلی خوب، بس میخوام این تحجیب بفرمایید. مولا میگه اول میگه الحمر و حرامون یوسلم، اینجا آیا قطع توی موضوع گرفته شده؟ نه، الحمر و حرامون، خمر موضوع، محمولم حرامون، هیچ قطعی هم وارد موضوع نشده، تمام شد. بعد در یه حکم دیگری چی میگه؟ میگن اذا قطعت به حرمت الخمر فبیعه حرام، اگر قطع پیدا کردی به حرمت خمر بیعش هم حرام میشه. متوجه میکنید؟ شما اول با من باشید یه لحظه، اول قطع طریقی پیدا میکنید به این حکم شرعی الخمر حرام، قطع طریقی هست یا نیست؟ قطع طریقی پیدا میکنید به این حکم شرعی که الخمر حرام، بعد خود این قطع شما به حرمت خمر موضوع میشه در یه حکم دیگه. کجا؟ اذا قطعت به حرمت الخمر فبیعه حرامون، اون دومی موضوع یه حکم جدید است، اون فبیعه حرامون یه حکم جدید است که قطع طریقی شما به الخمر حرامون موضوع شده در این حکم دومه. چون بعد نگاه کنید آقا میگیری نمیگیری، بی تفاوتی، رد میشی، مرور کرام داری، خیلی یه ولی یه اظهاری یه چیزی بلاخره بکن ما بفهمید شما اینجایی نیستی، شما متأهل هستین، مؤیلی فرزند دارید شما، ها همین وقت ولادت فرزند و شیرینی و اینا نگرانش کرد، یعنی فرزند نباش شیرینیه نگرانش کرد، گفت من نمیدونستم فرزند دادم بعد شیرینی هم بده، خیلی نگرانش، هیچ ناراحت نباش و هیچ نگران نباش، دوستان جمع میشن دور هم دیگه فروش تهیه میبرن شیرینی میدن. نه شما هست آقا مثلا من متقبل میشم. بله
استاد، نظر مشهور که به اون
نا طریقی موضوعی هسته، فرق نمی کنه.
فرمودید که این نظر شیخ از اینجا بیرون اومد که منجز
این خوبی ضبط همینه، اینا صحبت های اصلا ضبط میشه، میشه دوباره گوش کردیم اینو گفتیم و نگفتیم. خیلی خوب میفرماید که کما اذا قال المولا الخمر حرام ثم قال من قطع به حرمت الخمر فیحرم علیه بیعه. مولا بگوید که خمر حرام است، سپس بگوید من قطع به حرمت الخمر، کسی قطع پیدا کند به حرام بودن خمر، فیحرم علیه بیعه، نه بر هر کسی، فروش خمر بر همه حرام نیست، بر کسانی که قطع دارند به حرمت خمر فروششم حرامه. لذا اگر کسی خمر رو فروخت در حالی که خبر نداشت از حکم حرمت خمر، برای این شخص جایز بوده این کار، گناه نکرده. از این لحظه بعد که شما حکم یادش دادی برش حرام میشه. اما یا قبل از این چی توبه کنم؟ میگه نه توبه نمیخواد، تو عمل حرام انجام نده بودی، نمیدونستی که، نمیدونستی که. آقا جان دیگه، حالا مثال دیگه، فإن القطع بحرمت الخمر قطع طریقی بالنسبة الى حرمت الخمر، قطع به حکمی که میگوید الخمر حرامون، این یه قطع طریقی است نسبت به حرام بودن خمر، و در این حال همین قطع قطع موضوعی بالنسبة الى حرمت بیع الخمر، این قطع موضوعی میشه نسبت به یه حکم دیگری که اون حرمت بیع و فروش خمر باشد. خب پس ما دیدیم یه قطع اینجا ندارم، یه قطع بیشتر نیست، این قطع هم طریقی شد به مسئله او، به حکم اولا، به حکم اول که الخمر حرامون، و موضوع شد در حکم دوم که اذا قطعت به حرمت الخمر فبیعه حرامون. چی؟ نسبی به این معنا که گفتیم، دقت میکنی؟ اگر به این معنا بگید بله، اما نسبیه به چه معنا؟ نسبیه به این معنا که گفتیم، یعنی نسبت به یه حالتی میتونه طریقی باشد، نسبت به یه حالتی نسبی باشد، یعنی اضافی باشد، ناظر به بفرمایید که متعلقش در نظر بگیریم. جواز الاسناد الى المولا، نه نمیبخشم بذارید تکرار بگم، جواز الاسناد الى المولا. خب تا الان ما یک بحث بسیار بسیار مهم در باب قطع داشتیم، این یک بحث نظری هم بود، بحثون خود بخوام بحث عملی هم بود، یک بحثون عملی جون ها حول قطع، یه بحث عملی در باب قطع و اون چی؟ گفتیم القطع و حجتون، البته نه به ذاته، لیکن بالاخره حجتون، بالاخره حجتون. بعدا گفتیم حجیت یعنی منجزیت و معززیت. خیلی خوب، خیلی نکته جالبی شد، خیلی به دردمون خورد. اصلا ما در کل فقه با این کار داریم، باید اصلا تو فقه ما به دنبال همین بحث از بلاخره حجت ها هستیم دیگه ها، حجت شرعی میخواد به دست بیاریم، حجت شرعی. تا موضوع علم اصول هم حتی گفتن که همین حجت بعد از اون مثلا موضوع علم اصول حجته، ما در کل علم اصول داریم از حجت بحث میکنیم، چی حجت هست، چی حجت نیست، حجت چقدره، با چه شرایطی، همش داریم از این بحث میکنیم. مثلا مرحوم محقق اصفهانی نظر مورخش این بود، فرض خوبی هم بگذارید. حالا میخوایم یه بحث دیگه ای مطرح کنیم در قصد، که در واقع بحث علمی یا نظری باشه. و این بحث علمی و نظری حول القطع چیه؟ عبارت است از جواز الاسناد الى المولا، بگویید صحت الانتصاب الاشاره. خیلی مهم نیست، پایه از قضا اگر دقت کنیم این نکته پایه همه بحثامونه. رفقا فقیهی که میاد یه حکمی رو استنباط میکنه، فراخر چی میگه؟ میگه انا جعلت هذا الحکم، اینطور میگه؟ نه، میگه هادا حکم الله، هادا حکم رسول الله، باز میگه دیگه صوت الله تعالی علیه و آله اینطور میگه. اگر صحیح اولی بذارید بگه این احکام احکامی است من خودم جعل کردم و خودم اختراع کردم، این دو سالش به درد اولین فصل آشکال میخوره، این فصل آشکال دوم هم برسه بده، همون فصل آشکال اولی بهتر هست، به درد میخوره کسی بگیر آمام شاه کنم. فقیه رفقا اینو یاد بگیریم از اول طلبگیمون، فقیه مخترع احکام نیست، کاشف احکام. یه وقت اون اول طلبگی ها رو بود یا عباسد بود خیلی سال بشید در که یک دانشگاهی بنده سخنرانی داشتن در جمع اساتید اون دانشگاه، سالان پری بود، تمام دانشگاه خیلی عظیم بود، استاد خیلی زیادی داشتن، زیادی نداشتن، زیاد داشتن. بگذاریم بعد رفتیم اونجا ما سخنرانی داشتیم و یه بحثی راه کردیم، همه اعضای هیئت علمی دانش اساتید یا مدرسین دانشگاه. حالا اتفاقی میشه دیگه، گاهی میگه ان الجواد قد یک بو، حالا از اونورش هم هست، گاهی قد میگیره، گاهی خوب در میاد، استثناء یه بحث خوبی انداختم. بعد از جلسه خب خیلی این آیان اساتید همه دیگران خیلی استقبال کردن، خیلی تشکر و خیلی مثلا ابراز احساسات و از جمله یکی از این اساتید آمد و گفتش که حالا ببخشید هر شما هستید که شما فتواتون درباره فلان مسئله چیه؟ گفتم که من اهل فتوا نیستم، اهل فتوا نیستم، من که نمیتونم فتوا بدم، من صاحب فتوا نیستم. خب خب میدونم، حالا اگه بعدن که صاحب فتوا بشید نظرتون چی میشه؟ گفتم که این شکلی نیست، ما که نمیتونیم از قبل بگیم چی میشه نظرمون، باید ما مجتهد بشیم، مستنبط بشیم، فقیه بشیم، بعد به شکل خاص روی این مسئله کار بکنیم. بعد گفت ای مگر شما از همون اول طلبگی تصمیم نمیگیرید که فتواتون چی باشه؟ اینا گفتم نه، عجب من فکرم شما از همون عدد شروع میکنید آرام آرام شروع میکنید به نمیشن نظراتتون ها، بعد تا زمینش پیش بیاد، هر وقت زمینش که پیش بیاد اینا رو چاپ میکنید با ما رسالی و بله احساب هستی که و خیلی هم تاکید داشت که هم اولش هم با این شروع کرد، اصلا سوالش این بود که رساله شما رو کجا میفروشن، با این شروع کرد و من رساله ندارم چی؟ حالا دیگه این چیزی که از طریق عدل بهش رسته. خب پس ما میگیم هادا حکم الله، تا میگیم هادا حکم الله از شما میپرسن شما از کجا میگید هادا حکم الله، چجوری دارید اینو به خدا نسبت میدید، این اسناد و انتصاب به خدا از کجا؟ یه دلیل میخواد. میگیم یکی از ویژگی های قطع این است که اگر شما قطع به حکم شرعی پیدا کردید میتوانید بگید هادا حکم الله، جایز است اسناد بدهید آن را به خداوند، جایز است آن را منتسب بکنید به خداوند. خیلی خیلی داخل پرانتزای این سریع میخوام ازش عبور کنم، لذا اینقدر ما هی تاکید داریم میگیم بابا اینی که میگید علوم انسانی اسلامی تاکید که یه علوم انسانی شما مشکلی ندارید، اما تا غیر اسلامی رو میارید یعنی دارید انتصاب میدید و اسناد میدید به اسلام، یعنی به خدا دارید نسبت میدید. این از کجا میاد؟ این اجتهاد میخواد، این اجتهاد میخواد، اگر این اجتهاد نباشه این حجیت نباشه فایده نداره، باید به طریق اجتهادی دانش کرد شده باشد تا صحت الانتصاب الالله داشته باشد، تا صحت الاسناد الالله داشته باشد، تا جواز الاسناد داشته باشه، یه حق نداریم. الان این بحث طب اسلامی مطرح شد، ما میگیم آقا ما که حرفی نداریم که بگید، خبرم شد گفتم بگید طب سنتی، بگید طب گیاهی، بگید طب علفی، سابقا میگفتم طب علفی دیگه من دارو علفی دارم دکتر علفی فلان دارم من رو اونطور بود، الان یه خود تو ذهنم بعد یه دیگه علفی نمیگن بعد گیاهی سنتی علفی نم قدیمی ایرانی باستانی هر چیزی دوست دارید، طب باستانی، طب ایرانی، طب سینوی، طب نم میوه‌ای، هر چی از اون خاطر دیگه خیلی مهمه. اما به محضی که میگه طب اسلامی یعنی داره این نسبت میدید به اسلام از کجا؟ آقا ما روایت خوندیم، یه روایت جامعه ای از امام رضا بوده، اینم روایت فلان. آقا مگر با یه دوتا روایت میشه چیزی به خدا نسبت داد، به اسلام نسبت داد؟ بابا این این روایات عام دارد، خاص دارد، مطلق دارد، مقید دارد، مجمل دارد، مبین دارد، تعارض ادله وجود داره، جمع دلالی هست، جمع عرفی هست، جمع تبرعی هست. کجای کاری عمو جان؟ با یه روایت میشه؟ بسیاری از این روایات قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجیه است، قضیه اون بی‌واقعتنه. شخصی از بلدی دور نمیدونیم کجاست آمده خدمت امام صادق علیه السلام، میگه آقا من دلم درد میکنه. ما نمیدونیم معده‌اش درد میکنه، کبدش درد میکنه، روده بزرگشه، روده کوچیکشه، تحالشه، آپاندیزه، ما چه میدونیم چیه؟ دلم درد میکنه چیکار کنم؟ امام میدانن این از در کدام منطقه زندگی میکنه، اقلیم اونجا، جغرافیای اونجا، آب و هوای اونجا چجوریه، میدانن شرایط بدنی این آدم چیه، میدانن نوع دلدردی که این داره ناشی از چیه. دقت میکنید همه رو امام میدانه. قضیتون فی واقعتن به نحو قضیه خارجیه، رفقا اینا که میخونیم به درد میخوره، قضیه خارجی حقیقه شما خوندید دیگه انشالله ها. به نحو قضیه خارجیه میگد ایوه الفلان، گیاه فلان رو مصرف کن، این مقدار درست میشه. چند نوع مدل درد داریم نمیدونیم، بگیم آقا هر کس دلش درد گرفت همین گیاه بوده، امام صادق فرموده. گذشته از این که عموم روایات طبی ضعف سند دارند، عمومشون ضعف سند دارند، گذشته از این که عمومشون ضعف سند دارند، علل عموم یا لقد اکثرشون قضیتون فی واقعتن و به نحو قضیه خارجیان نه قضیه حقیقیه. امام نگفت از هر کس دل درد شد این رو مصرف کند که ها، یک به شخص خاصی. آقا در جزیره العرب ممکن است اشخاص تعریقشون زیاد عرق میکنن، دفع نمکشون زیاده، نمک زیاده، شما عرق میکنید نمک از بدن تو خارج نمیشه، یه مقدار بششید عرق میکنید مثلا صورت جاری میشه، شوره ها، دفع نمک زیاده، خب این آدم باید نمک زیادی بخوره. حالا بگیم آقا منم که اینجا هستم تو منطقه سرسیر قطره عرق نمیکنم، فرض کنید آقا کسی نمیشه مثلا عرق نکنه، ولی حالا به حسب ظاهر هیچ عرق نمیکنم، منم باید نمک زیاد بخورم؟ نمیدونیم، نمیخوام حکم صادر کنم، ما میگم نمیدونیم ها. اینا خیلی مهمه رفقا، بازی نخوریم. من واقعا حرف میخورم، واقعا قصه میخورم، واقعا دلسوزی دارم، شفقت دارم به طلبه هامون، طلبه های جوان ما چطور مثل یه خیلی عوض میخوام یه نهال خیلی شلی نرمی هر طرف باز میاد، اینم میره تو طلبه ای، آخه بابا این درس هایی میخونی اینجا باید به درس بخوره، این هر طرف باز آمد تو میری باش تبک باش. یه آقای اوائل مطرح شده میشسته، همه تو میشسته، اوائل مطرح شده بود میگفتن که آقای فلانی بحثای طبی دارد، آرام آرام دن خب نه بخواه بحثاشون زیاد شده، گفتن که استاد فلانی، بعد من دیدم که کتاب از اون چاپ کردم مثل حکیم فلانی، بعد دیدم من خود هم خوم که مرخوان کنم که نرس یا اون کتاب برای شون بینید دیگه دکتر فلانی، آرام تو دکتر از آخر، بعد کتاب دیدم پروفسور فلانی، دقیقا دیمون شعر بکنم، بعد پدر طب سنتی، پدر طب ایرانی، پدر طب مادرم نداره بیچارگی، فقط میگه پدر داره. اصلا اینکه نمیدونم چطور این میشه تگ جنسی زاییده. اما مثلا تو اینکه پدر طب اسلامی، پدر حجامت، آقا این هر چی این پدر همش هم بود. یعنی پدر همشون هم در آورد. اصلا خاطر اینکه خب تمام اینا که کنار من اخیرا دیدم میشه شرح اجتهادی اینم روایات قرآن. بابا اونش رو من کار ندارم، اونا هر چی بوده مال خودت بوده، یکیشو بذار بر ما، این دیگه اجتهادش بذار تشفر ما برونه. اون طب سنتی اسلامی ایرانی، از اسلامی شنده سنتی ایرانی باستانی علفی گیاهی هر چی اونو مال تو بازو کار ندارم، سیر درمانی، زالو درمانی، پیاز درمانی، آب درمانی، همش مال تو. این تهش این اجتهادش و اسلامش بده بر ما باشه، یه ذره بر ما بمونه دیگه. اما اینکه بگذاریم، مراد اینه اینا مهمه. شما چه جرأتی میگی این طب اسلامیه؟ از کجا این جواز الاسناد از کجا میاری؟ این صحت الانتصاب از کجا میاری؟ اینو ما بگو. خیلی جرأت دارید، خیلی جرأت دارید، واقعا عجیبه. میگم من از این آقایون نگران نمیشم، از این که احیانا طلبه های جوان ما عجیبه واقعا، اینا دنبال این افراد میفتن. برای توصیه هم میکنن، چون که میگن توصیه هم میکنن که حاجا شما چه مشکلتون چیه؟ راهش این هستش را این در تخب میگم بله من تشکر میکنم، نه نه در تخب اسلامی روایتی بخونم بعد میگم آقا من تشکر میکنم شما بفرمید. میگم فرشی هر میکنم من مشکلی با طب ندارم یا با طب سنتی، خود ما مثلا علف ملفای رو میاد شما سال حالا دم بکنیم و بالاخره یک کاری بکنیم بدیم شما بخورید، اما اصلا این که مخالف این حرفا نیستیم، ما فقط همین یک کلمهش مخالفیم. با تاکید بکنم بنده مخالف طب علل عموم، طب سنتی علل خصوص، بفرمایید طب قضایی علل اخص، مخالف اینها نیستم. دقت کنید ما بیمار بشیم به پزشک مراجعه میکنیم، البته نادرن اصلا خاطر این که، اما در این حال با این اسلامشو میگیم از کجا میارید؟ خب اینجا مهمه. اگر مجتهدی قصد به حکم شرعی پیدا کرد، جواز الاسناد الالله پیدا میکنه، جواز الاستناد الالله پیدا میکنه، جواز الانتصاب الالله پیدا میکنه. این نکته فوق العاده نکته مهم و اساسی است. عرض کردم یه پرانتزی بود باز کردم، شخشقتون هدرت مقررت، لکن در همین بحثای تولید علوم انسانی اسلامی فوق العاده این بحثا مهمه که اساسا این کار مجتهده، اما همکاری حوزه و دانشگاه در اینجا چجوره ما در جای خودش مفصل بحث کردیم و نمیخوام اینجا بگم. اینجا شقوقی رو براش گفتیم، فروزی رو گفتیم که آیا بالمباشره باشه، به تثبیت باشه، به تعاون باشه، اینا رو همه رو در جا خوش بحث کنیم. نمیخوام بحث شما رو بگم الان که ما جلسه هم علوم انسانی اسلامی نداریم، فقط چون این بحث مطرح شد خواستم بدانید این بحثا دامنش و ادامش تا به کجاها میرسه. نگید آقا جهان هم مردم اتم کشف کردن دفعا کرات بالا ما داریم چی میخوریم، نه اینا همیناست، نه همین اتم کشف کردن شما همیناست، اینا نیاز دارید، به این بحثا نیاز دارید. خیلی خوب، جواز الاسناد الى المولا و هناک جانب ثالث فی القطع غیر المنجزیت و المعذریه و هو جواز اسناد الحکم المقطوع الى المولا. یه جنبه سومی هم در قطع هست غیر از منجزیت و معذریت، و این جایز بودن جواز اسناد حکم است، حکمی که مقطوع است مورد قطع واقع شده به مولا. من اگر قطع پیدا کردم به حکمی بگیم جایز است که این رو به مولا اسناد بدیم. و توضیح ذلک، توضیحش چی؟ ان المنجزیت و المعذریه ترتبطان بالجانب العملی. منجزیت و معذریت که ما عرض کردیم مال جنبه عملیه، که این حکم رو شما انجام بدی، این کار انجام بدی یا این کار انجام ندهی، آیا مسئولیت داری؟ که ما عرض کردیم مثلا نوشتیم با اسم دفعه منجزیت رو میشه بهش گفت مسئولیت، معذریت رو میشه بهش گفت تأمین یا در امان بودن یا معذور بودن، آیا مسئولیت داری اینجا یا معذوری؟ خب فیقال ان القطع بالحرمه منجزون لها، اگر شما به حکم حرمت و تکلیف حرمت قطع پیدا کردید این قطع شما منجز آن است، به وجوبش هم همینطور و هکذا. به معنا انه لابد للقاطع الا یرتکب ما قطع بحرمته، چاره نیست برای قاطع این که مگر اینکه مرتکب نشود آن چیزی که قطع دارد به حرمتش. لابد دلیل قاطع، چاره نیست برای قاطع این که مرتکب نشود آن حکمی که آن چیزی که قطع دارد به حرمتش. ما اینجا منظور همون کاره، همون فعله، همون عمله، ما یعنی عملی که این که مرتکب نشود، عملی که قطع به حرمتش دارد. و ان القطع بعدم الحرمه معذر عنها، اگر قصد عدم حرمت پیدا کرد این معذر از آن هستش، یعنی رفت قیامت معلوم شد حرمت واقعا بوده. با من آقا در دنیا قصد پیدا کرد و حرمتی نیست، حلال این مایع رو خوردن، مثلا فرضون که خمرو قصد پیدا کرد که الخمرو حلالون، رفت قیامت ای وای حرام بوده، عذر دارد پیش مولا، میگه آ مولا من نمیخواستم با تو دشمنی کنم، من نمیخواستم با تو مخالفت کنم، قطع پیدا کرده بودم که خمر حلاله، ولی خب متاسفانه اومدیم دیدیم حرام بوده. این معذوره، معذور عند الله هست. و ان القطع بعدم الحرمه معذر عنها، به معنا ان له ارتکب الفعل، به معنای اینکه این شخص، این شخص قاطع حق دارد که مرتکب شود آن فعل را. کدوم فعل؟ اون عملی که قطع دارد به اینکه حرام نیست. و هنا له دیگه، له دیگه حق دارد، برای اوست این چنین بکند، این حق دارد. و هنا کشی اون آخر، اینجا میگه بجز این دو تا یه چیز سومی هم هست، و هو اسناد الحرمت نفسها الى المولا، همین که این حکم حرمت رو بتونه به خود مولا نسبت بده. فان القطع بحرمت الخمر يؤدي الى جواز اسناد الحرمت الى المولا، قطع به حرام بودن خمر منجر میشود به این که بگیم جایز است اسناد حرمت به مولا، بگیم حکم مولاست. و ان يقول القاطع، این که قاطع بگوید ان الشارع حرم الخمر. ببینید مثلا شما چی میگید؟ میگید خدا نماز رو واجب کرده. از کجا اینو میگید؟ چون قطع و یقین دارید که خدا این کار کرده، میگید به خدا نسبت میگید، به خدا روزه رو واجب کرده، خدا خمر رو حرام کرده. ها، لانه قول به علم، ان لا تخف ما ليس لك به علم، اینجا رو شامل نمیشه، شما علم دارید، بر اساس علم هم سخن میگید. و قد اذن الشارع في القول بعلم، خود شارع اذن داد که ما قول به علم داشته باشیم، از روی علم سخن بگوییم. و حرم القول بلا علم، و اینکه حرام کرده است که ما بدون علم سخن بگوییم. و به تدبر، القول منظور عام از قائل شدن دیگه، رأی و نظرمون چی باشد. و به تدبر فیما بیناه من التمییز من القطع طریقی و القطع موضوعی یتضح، حالا میخوام یه نتیجه گیری کنم از اون بحث قطع طریقی و قطع موضوعی در این تیکه از بحث. میگن اگر شما تدبر بکنید در آنچه که تبیین کردیم برای شما و بیان کردیم، از تمییز یعنی تفاوت و فرقی که میان قطع طریقی و قطع موضوعی وجود دارد، یتضح، این واضح می شود که ان القطع به نسبت الى جواز الاسناد قطع موضوعی لا طریقی. یعنی چی؟ یعنی الحکم المقطوع یجوز اسناده الى المانع الى المولا. دوباره بگم، الحكم المقطوع يجوز اسناده الى المولا. این الحكم المقطوع موضوع، يجوز اسناده محمول حکمش. احسن تو ارزان هستون که شما میبینید که خود قطع تو موضوع اخذ شده، الحكم المقطوع به این شکل میفرماید که بله، یتضح ان القطع بالنسبه الى جواز الاسناد قطع موضوعی لا طریقی، قطع نسبت به اصل این جواز اسناد قطع موضوعی است نه طریقی. لأن جواز الاسناد حکم شرعی اخذ فی موضوع القطع به ما یسند الى المولا. از مثلتون که خود جواز اسناد خودش حکم جواز دیگه، وجوب و حرمت و کراهت و استحباب جواز، خود جواز حکمه. ها، این حکم جواز حکم شرعی است که موضوعش عبارت است از حکم قطعی، پس قطع در موضوعش عقد شده، اخذ فی موضوع القطع، عقد در موضوعش قطع به چه چیزی؟ به آن چیزی که اسناد داده می شود به مولا. تلخیصا و مقارنه نصف تمام شد دیگه، میخوانی خلاصه بحث گفته باشن. اتضح مما ذکرنا ان تنجز تکلیف المقطوع لما کان من شؤون حق طاعت للمولا سبحانه، واضح شد از آنچه که ذکر کردیم، این که منجز شدن تکلیفی که به آن قطع داریم از آنجا که از شؤون حق الطاعه و حق اطاعت مولای سبحان، مکان حق الطاعت له یشمل کل ما ینکشف من تکالیفه، و حق الطاعه شامل می شود هر آن چیزی از تکالیف مولا که منکشف می گردد، ولو انکشافا احتمالی، یا که گفتیم انکشاف قطع و ظن و احتمال، حتی اگر این انکشاف احتمالی هم باشد بازم منجز می شه. فالمنجزیت و اذن لیست مخدر، آقا خلاصه مطالب قبل رو میگه تا حرف تازه ای نیست، اما رازه تکرار میکنه. فالمنجزیت و اذن در نتیجه منجزیت لیست مختصتاً بالقطع، منجزیت اختصاص به قطع نداره، بل تشمل کل انکشاف مهما کانت درجته، شامل این منجزیت شامل هر انکشافی میشود، حالا هر مقدار که میخواد درجه آن باشد، میزان 100% باشد، 60% یا 40%. و ان کانت، کانت اسمش المنجزیه هست، و ان کانت المنجزیتو بالقطعه تصبح مؤکده و غیر معلقه کما تقدم. گرچه منجزیتی که به وسیله قطع ایجاد می شود این مؤکد و غیر معلق می گردد همچنان که قبلا هم گذشت. و خلافا لذالک، اما خلاف نظر ما دیگران هستند، و خلافا لذالک مسلک من استرب المنجزیت و الحجیت لازمن ذاتیا للقطع. اونایی که میگن القطع حجتون بذالک، خلاف این مطلب، مطلب اون کسیست که فرض میکنند منجزیت و حجت را به عنوان لازم ذاتی قطع، کسانی که اینگونه فرض میکنند. خیلی خوب، فانه ادعا انها من حواس القطع. خیلی ممنون در حقش دارم شکر. فانه اگر شما خود من فرض فانه ادعا چی شوخی کرد؟ من متوجه شوخی شما نشدم، بعدم برام تعریف کنید چی بوده شوخی. فانه ادعا انها من خواهد من بررسی میکنم. فانه ادعا بله صوت هم میشه مراجعه کردن. فانه ادعا اصلا که تصویر لازم داره. فانه ادعا انها من حواس القطع، او ادعا کرده است که این از حواس قطع است. یه من حیث انه قطع اضافه کنید یا به ما هو قطع بی. فانه ادعا انها من حواس القطع به ما هو قطع یا من حیث انه قطع این اضافه کنید، یعنی خود قطع. این میگه ادعا انها من حواس خود قطع، خود قطع نه چیز دیگه ای. فحیث لا قطع ولا علمه، حیث یعنی چی؟ جایی که حیث چی بهش میگن؟ ظرفیه مکانیه. بله مکانیه، حیث مکانیه. خیلی خوب، فحیث لا قطع ولا علمه، جایی که نه قطعی هست و نه علمی هست، لا منجزیته، منجزیتی هم در کار نیست. خب فکل، این نظر آقای صدر نیست، نظر مخالفی ها. فکل تکلیفه لم ینکشف بالقطع والیقین فهو غیر منجز، هر تکلیفی که به وسیله قطع و یقین کشف نشده باشد این منجز نیست. ولا یصح العقاب علیه، عقاب کردن یعنی عذاب کردن و سرزنش و نکوهش و مؤاخذه و مدانه و امثال ذلک بابت اون، این صحیح نیست. و سم یعنی عقل میگه حق عقاب نداره، این بنده خدا نمیدونسته. و سم ذلک به قاعده قبح العقاب بلا بیان، قبیح است سرزنش و نکوهش بدون بیان. و امروز شما چرا آماده نبودید برای امتحان؟ میگه خب شما که نگفتید امتحان میخواییم بگیریم. این که مؤاخذه نداره، این دیگه پوهش نداره، کسی شما همیشه آماده باشید. بگذاریم، ای بلا قطع و علم قبح العقاب بلا بیان. میگیم بلا بیان یعنی چی؟ ایشون میگه یعنی بلا قطع و علم، قبیح است زشت است عقاب و عذاب بدون بیان، یعنی بدون قطع و علم. این نکته میخوام بگم الان جاش نیست، بعدها باید بهش بپردازیم. فقط اشاره بکنم وقتی بحث حسن و قبح مطرح میشه، بحث عقل عملی مطرح میشه. ما اینجا میگیم که از آنجا که مولای ما حکیم است، شخص حکیم چنین کاری براش زشته، قبیحه، چنین کاری نمی کنه، مثلا نقض غرض نمی کنه. از آنجایی که مولای ما حکیم است و عادل است، مثلا ظلم نمی کنه، چی نمی کنه، چنین کاری هم انجام نمیده. بس عقل عملی هست، نقل نداره، عقل عملی مطرح میشه. بگذاریم، پس خب حسن قوم میده تو اون بحثا. خب وفاتهو انها دافل، حالا این فاتهو دیگه نظر آقای صدره، آقای صدره اشکال میکنه و مشهور، اشکال مشهور پس آقای صدره. و فاتهو اما فوت شده است او را، یعنی مطلب از دستش در رفته. حفظت شیئا و غابت عنکل اشیاء، یه چیزی گفتی فکر کردی تمام شد، نه نکته دیگه از دستش در رفته. اون چی بوده؟ و فاتهو، فاتهو هاش میخورد به مشهور، مشهور فوت شده است از او، یعنی از دستش رفته. چه چیزی؟ انهادا، این حرفی که شما میزنید فی الحقیقه تحدید لمولویت المولا و حق طاعت له رأسن، این در واقع آمدید محدود کرد مولویت مولا و حق طاعت او را به شکل کلی. و هادان مسلکان، این دو تا مسلکن، یکی مسلک ما، یکی مسلک مشهور، یحدد کل منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرعه. کسی فکر نکند که حق الطائف فقط در اصول عملیه ثمره ظاهر میشه، نه، بسیاری از مسائل جزئی و متفرعه به وسیله همین مسلک حق الطائف حل میشه و ما بهشون شما میدیم که چقدر این نظریه کاربردی است. و یوضح در جاهای مختلفی مسلک قبح عقابی ها متوقف میشن، گیر میکنن و کلی باید توجیه بتراشن، اما با حق الطائف مسلک خیلی آسان میشه و ما به راحتی جلو میریم. و یوضح للفقیه منهجا مغایرا من الناحیه النظریه لمنهج المسلک آخر. و این آشکار میکنه برای فقیه یک روش دیگری مغایر و غیر از مغایر از حیث نظری، غیر از اون روش مسلک دیگر که قبح عقاب باشد. مثلا و نسمی از محضرتون که و نسمی مینامیم اصلا این و یوضح فاعلش هم کل من هماست، یوضح کل من هما، هر یک از این دو مسلک آشکار می سازد برای فقیه یک روش و منهج و مسیر و طریقی را از حیث نظری، من ناحیه نظریه، که این مغایر است با منهج و طریق و مسلک دیگر. و نسمی المسلک المختار به مسلک حق الطاعه، مسلک مختار و برگزیده را بهش میگیم مسلک حق الطاعه، و الاخر به مسلک قبح العقاب بلا بیان. الادله، الادله المحرزه شماره یک و شماره دو اثانی، الاصول العملیه او العدلت العملیه، تحدید المنهج فی العدلت و الاصول. خب چند دقیقه فرصت داریم لااقل ابتدای این بحث رو بخوانیم. به لحاظ زمان کلاس ها الان طبق این ساعتی که اینجا دارد سلیمان، ما 47 دقیقه از وقت کلاسمون گذشته. خیلی لذا هنوز فرصت به حمدالله داریم. این تیکه اول بحثشون هیچ حرف جدیدی ندارن، دقیقا همون حرفای سابقی. سابقا ما چی میگفتیم؟ میگفتیم فقیه وقتی میره سراغ یه مسئله ای، یا دلیل محرز پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. دلیل محرز چی بود؟ آیه و روایت. یا دلیل محرز پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. اگر دلیل محرز پیدا کرد که از طریق همون حکم شرعی پیدا میکنه. اگر از دلیل محرز پیدا نکنه، آیا روایتی نبود؟ مثلا میگه سوار شدن بر ماشین، مثلا ما سوار هواپیما بشیم، مثلا این حکم شرعیش چیه؟ میگه ما هرش قرآن کریم میدیم یا ایها الذین آمنوا لا ترکبوا الطائره، مثلا طیاره، هرچی نبود تو قرآن، مثلا یا ارکبوا یا لا ترکبوا، چیز نبود، نه روایتی نه آیه هیچ نداره. چی؟ دعا داره احسن تون، بله دعاشو داره، ولی خب آیه روایتش نداره. خیلی ارسان خاطرتون که حکم شرعی شما کجا بیاری؟ میگیم خیلی خوب، حالا که دلیل محرز نبود برو سراغ اصول عملیه. اصول عملیه جایی هستن که ما شک به حکم واقعی داریم. شک داریم یعنی چی؟ یعنی عدم العلم به حکم واقعی داریم. میریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه فقط وظیفه عملی ما رو مشخص میکنن. میگن مثلا در این مورد براءت جاری میشه، اشکال نداره، برو سوار هواپیما بشو. مثلا بستگی به قیمت بلیتش هم داره البته. اینا بله احسنت. بلیتش ارزون باشه، گرون باشه، اینا متفاوت از احکامش فرق میکنه. اون در جای خودش. ارزون خاطر که به هر حال اینطور هستش. میریم سراغ اصول عملیه. این یه مدل. همینو برعکسش رو میگیم. برعکسش چیه؟ هر فقیهی با هر مسئله که روبرو میشه اولا جواب اون مسئله رو میدونه یا نمیدونه؟ نمیدونه. پس شک داره، پس عدم العلم داره. پس اول اصول عملیه مطرح میشه. لکن اگر تونست ادله محرزه رو پیدا کنه، اصول عملیه کنار میرن. اگر نتونست پیدا بکنه، اصول عملیه سر جای خودشون باقی میمونن. فرقی نمیکنه شما از کدوم ور بگی، تفاوتی نمیکنه. به هر حال این کاری که انجام میشه، میخوان بگن که ما چیکار میخوایم انجام بدیم، این کلیت بحث است. خب طبق مسلک حق الطائه، اهم الاصول العملیه عبارتون عن اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال. میگن اشتغال زایی فلان دیگه اینجا بوده، اصالت الاشتغال یا اصالت التحفظ همش در حقیقت اشاره به این معنا داره. آقای صدر میگه طبق مسلک حق و طائر حتی اگر احتمال بدهی که تکلیفی هست اقلا موظف به احتیاطی، چون حق و طائر دار مدار قطع نیست، دار مدار انکشافه، به خود احتمال هم یه درجه ای از انکشافه. یه معنی که احتمال این تکلیفی هست احتیاط کن، وایسا عجل نکن، وایسا ببین چجوری میشه تکلیفه. ها اگر از طریق دیگه تونستی دست از احتیاط برداری، حکمی آمد، کمکی آمد، طریقی آمد، حالا اشاره خواهیم کرد، اونجا دست از احتیاط بردار، وگرنه رو احتیاط پافشاری بکن عقلا به این بیان. این خلاصه کلامشون هست. ببینیم چند خطی بخونیم کجا میرسیم. خب تحدید المنهج فی الادله و الاصول، ما میخواییم روش خودمون رو در ادله و اصول مشخص کنیم و معین کنیم. عرفنا سابقا ان الادله التي يستند اساسا اولا تکلیف روشن میکنیم، میگه عرفنا سابقا، قبلا دونستیم مطلبو، تکراریه. عرفنا سابقا ان الادله التي يستند اليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، قبلا دانستیم که ادله ای که فقیه به اونها استناد میکند در استدلال فقهی خودش و در استنباطی که نسبت به حکم شرعی دارد، این بر دو قسم است. فهیه اما ادلتون محرزه یطلب بها کشف الواقع، یا اینها ادله محرزهی هستند که طلب می شود به وسیله آنها کشف واقع، یعنی به وسیله آنها ما می خواهیم واقع رو کشف کنیم، احراز بکنیم، یعنی به دست بیاریم. ادله محرزه یعنی ادله احراز کننده، دلیلهای به دست آورنده. ها؟ میخواییم به وسیله این واقع رو به دست بیاریم و کشف کنیم. و اما ادلتون عملیه یا همون اصول عملیه که تحدد الوظیفت العملیت للشاک، وظیفه عملی رو برای انسان شاک مشخص میکنن. الذی لا یعلم بالحکم، اون شاک یعنی انسانی که حکم رو نمیدانه. و یمکن القول، ممکن است این گونه گفته بشه. حاجه ها صاف بشینید، احسن سوم، این بهتر میشه. خیلی و يمكن القول على الاوت، آدم اونطور که افتاد دیگه میره. بله و يمكن القول على اون یه قصه هم داره، دار نمیگم بر نمیگم چون جسارت میشه بهتون. بله و يمكن القول على الامور گفتم ها. بله و يمكن نه، ذهنای شما زیادی جواله که من به نگفته شما تو فرهزاد و بالاترش هم میرید اصلا، اصلا ما منظورم اونا هم نبود، یعنی شما رفتید. و يمكن القول على الامور بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها، هر واقعی، هر حادثه‌ای، هر رویداد و رخدادی که فقیه معالجه میکنه، یعنی بررسی میکنه دیگه، ها، به دست میاره، درمان میکنه، یعنی حل میکنه. يعالج الفقيه حكمها، فقیه حکم اون رو به دست میاره. يوجد فيها دليل من القسم الثاني، اصلا یه مدل دیگه داریم میگیم، هر حکمی که، هر واقعی که فقیه حکمون رو به دست میاره، اولا و به ذات در اونجا دلیلی از قسم ثانی، یعنی یک از اصول عملی اونجا وجود دارن. گفتیم چرا؟ چرا؟ چون اولا فقیه جوابشو نمیدونه، جواب مثلا نمیدونه، به محضی که نتونست اصول عملی میان جلو. بعد میبینیم آیا دلیل محرز پیدا میکنه یا نه. اگر دلیل محرز پیدا کرد اصل عملی میره کنار، اگر پیدا نکرد اصل عملی سر جای خودش باقی میمونه. یوجد فیها دلیل من القسم الثانی، این همون عبارتی بود که قبلا هم گفتیم که اینا تکرار شده بود، حالا با اندک تغییری ولی تقریبا تکرار شده بود، قبلا هم داشتیم این رو. خیلی خوب، بله. یوجد فیها دلیل من القسم الثانی ای اصل عملی یحدد لغیر العالم الوظیفه العملیه. میگیم یعنی چی دلیلی از قسم ثانی؟ میگه یعنی هم اصل عملی که معین میکند و محدد میکند و مشخص میکند برای شخصی که عالم نیست وظیفه عملی را. عالم نیست نه یعنی فقیه نیستا، فقیه هم، لیکن این احسنتم، این به این حکم خاص نداره، این براش مجهوله، وظیفه عملش مشخص میشه. فان توفر للفقیه الحصول على دلیل محرز اخذ به و ترک الاصل العملی، اگر فقیه براش وجود داشت، توفر للفقیه الحصول على دلیل محرز، اگر حصول و به دست آوردن و دست یابی بر دلیل محرز این در اختیار فقیه قرار گرفت، اخذ به، همونو اخذ میکنه، و ترک الاصل عملی، اصل عملی میذاره کنار. وفقاً لقاعده تقدم الادله المحرزه على الاصول العمليه، مطابق با قاعده که میگه ادله محرزه بر اصول عملیه مقدم هستن، كما ياتي ان شاء الله تعالى في تعارض الادله. و ان لم يتوفر دليل محرز اخذ بالاصل العملي، اما اگر آیه و روایتی پیدا نکرد اصل عملی رو اخذ میکنه. فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز، باز این حيث اینجا مکانیه هستش ها، بل فهو المرجع العام للفقيه، این اصل عملی مثل براءت، مثل استصحاب، مثل احتیاط، مثل تخییر، این اصل عملی مرجع عام است و محل رجوع عام است برای فقیه، البته در جایی که دلیل محرزی پیدا نشه. و تختلف الادله المحرزه عن الاصول العملیه، اینا مطالب رو فقط تکراری سابقه، ما داریم در حقیقت مرور میکنیم. اگر میدونم خسته میشید یا باید ماراتون عبارت نوردی باید بکنیم، مطلب آشکاره، عبارت نوردی کنیم، عبارت رو بریم جلو. و تختلف الادله المحرزه عن الاصول العملیه، اختلاف ادله محرزه نسبت به اصول عملیه میدونید در چه نقطه ایست؟ در اینه، فی ان تلکه، تلکه میخوره به همون اولیه ادله محرزه، تکون ادلتن و مستندن للفقیه بلحاظ کاشفیتها عن الواقع و احرازها للحکم الشرعی. تمام موضوع برای جعل حجیت برای ادله محرزه کاشفیت اونها از حکم واقعی بوده، مثل خبر واحد ثقه، فقط از آن جهت کاشف حکم واقعی است. گرچه کاشف 80%ه باشه، ولی بالاخره کاشفیت داشته، چون کاشفیت داشته این جعل حجیت براش شده. خب و اما هادهی، هادهی میخورد به گروه دوم که اصول عملیه باشد، و اما هادهی که اصول عملیه باشد، فتکون ادله من الوجهه العملیه فقط، اینا فقط تکلیف عملی رو مشخص میکنه. آقا من متحیرم دم پله های هواپیما وایستادم، نمیدونم چه کنم، برم بالا یا نه، هر چی قرآن دارم ورق میزنم، هی میگه آقا مسافر فلان بیاد تماشا کن، میگم چش ادله محرزه دارم پیدام کن، هر چی قرآن ورق میزنم 6200 خورده آیه، آقایی دارم پرواز ندارم چه کنم، روایات رو اونجا دارم سرچ میکنم، هر چی بالا پایین 50000 روایت شیعی، روایت فقهی شیعی، 50000 روایت فقهی رو دارم زیر رو میکنم، حالا بررسی کنم هیچ چیز واقعا به لحاظ دلالت هیچ چی ندارم، تکلیفم نامونه ما مشخصه، سوار هواپیما بشم یا نشم. اینجا اصول عملی مد وظیفه عملی من مشخص میکنم، شما عملی هستم بله وظیفت میاد بس این میاد وظیفه عملی من مشخص میکنه، میگه آقا در مقام عمل متحیر نمان، همینطور لنگر هوا این وسط موندی، این کار درست نیست که آقای این موضوع بگذاریم از خواهد که برتقلید اینطور نمون، تکلیفت روشن بشه. همین به شما نمیگن حکم الله این است، نه، میگه اگر نمیدانی حکم الله چیه در این مورد، وظیفه عملی شما این است که مثلا احتیاط کنی، یا براءت جاری میشه، یا استصحاب کنی، یا مخیری، یا هر چیز خیر از این. میفرماید که و اما هذه فتكون ادله من الوجهه العمليه فقط، فقط از جنبه عمل، وجهه العمليه این جنبه عملی، فقط به لحاظ عملی و از نظر عملی وظیفه شما مشخص میکنه. لاغیر به معنا انها، یعنی کاشف از حکم واقعی نیست، به معنا انها تحدد کیف يتصرف الانسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع، به این معنا که معین میکند چگونه اقدام کند و تصرف بکند انسانی که الانسان الذي، انسانی که حکم شرعی واقعه را نمیداند. کما، حالا میخواد یه اختلاف دیگر هم بگه، کما ان الادله المحرزه تختلف فی ما بینها، میگه آقا این ادله محرزه در میان خودشون هم مختلفن، لان بعضها ادلتون قطعیه، برخشون قطعیند، تعدی الالقطع بالحکم الشرعی، اینا منجر به قطع حکم شرعی میشن، و بعضها ادلتون ظنیه، اما بعضشون ادله ظنیند، مثل چی؟ مثل خبر واحد ثقه، تعدی الالکشف ناقص، 80%، 80% محتم، شما الان بهتر شد حالت ها، و خیلی ناجور بود، الان خیلی بهتر شد حالت، بله، خوب شد بهت گفتم، بله، بعضا ادلتون زنیه، برخیشون قد ادله محرزه، رفقا قبلا داشتین اینا دیگه، هی تکرار نکنیم دیگه، ادله محرزه اینجا باشین، ادله محرزه
محرزه
اینا
یه سریشون قطعی هستن، یه سریشون ظنی هستن، اما ظن معتبر. اصطلاحاً به ظن معتبر چی میگیم؟ اماره.
اماره در حقیقت اینم که میگیم ظن معتبر تسامح در تعبیرها. ظن معتبر دیگه چیه؟ اماره معتبر، در واقع اماره معتبره که مفید ظن است، که افاده میکنن ظن. اماره معتبر مثل چی؟ مثل خبر واحد ها، مثل اجماع مثلا، مثل شهرت حالا اونگه قائل باشن و هاکذا موارد دیگر. به این میگن اماره ها. این در مقابل اصول عملیات رفقا دلیل محرز قطعی خیلی کمه، خیلی کمه. لذا عموما ما با دلیل ظنی محرز سر و کار داریم، این اماره. فلذا آقایون وقتی تقسیم بندی میکنن چی میگن؟ میگن امارات و اصول. ای آقا پس قطع چی شد؟ آره قطع هم داریم، اونتا چون عدلی قطعی خیلی کم هستن یا میگن امارات و اصول دیگه عمره احتمال یا در امارات بحث میکنیم یا در اصول بحث میکنیم. حرف هم فرسون که یا در امارات بحث میکنیم یا اصول بحث میکنیم، نه که در قطع بحث میکنیم. ما بحث میکنیم نه که کمه نقدر. مثلا دلیل قطعی مثل چی؟ بگید آقا قطعی و صدور، قطعی و صدور، خبر متواتر دیگه، آیه قرآن، آیه قرآن خبر متواتر قطعی و صدوره، قطعی و دلاله، قطعی و دلاله. نه مثلا نه در یه معنای خاصی باشد. ادله عقلی هم بله، ادله عقلی فقط در شرطی موجودن که قطعی باشن، اونا هم جز ادله قطعی ما حساب باشن. اما دیگه فقه هست و خبر واحد دیگه، شما از سراسر فقه دارید به خبر واحد کار میکنید. خبر واحد هم ظنیه، از مثلاستون که قطعی نیست، هم ظنی و صدوره، هم معمولا ظنی و دلالم هست. باز خبر واحد نفس در معنا هم خیلی زیاد نیست. لذا ما همش با امارات داریم کار میکنیم. البته اینجا که میگیم اماره بیشتر ناظر به صدورش کار داریم، ما ظنی و صدور بودنش کار داریم، ما بیشتر با اینا داریم سر کار داریم و با اینا سر کله میذاریم. میفرمان که خیلی خوب، کما ان الادله المحرزه تختلف و فیما بینها. ادله محرزه هم همشون یه جور نیستن، لان بعضها ادله قطعیه، برخیشون ادله قطعی هم تؤدی الى القطع بالحکم الشرعی. فرض کنید خبر متواتری که نفس در معنا هم باشد قطعی و صدو و قطعی و دلاله، قطع به حکم ایجاد میکنه. و بعضها ادله ظنیه، برخیشون ادله ظنی هستن، تؤدی الى کشف ناقص، اینها منجر به کشف ناقص میشن. 80% محتمل الخطا، احتمال خطا هم دارن، عن الحکم الشرعی اینا کشف میکنن، منتهی کشف ناقصی عن الحکم الشرعی. این عن الحکم الشرعی متعلق است به همون کشف، کشف میکنن از حکم شرعی، منتهی چه جور کشفی؟ کشف ناقصی که احتمال خطا در آن هست. و هذه الادله الظنیه هی التي تسمى بالامارات، به اینا میگن امارات. امارات یک کشوری است که دبی دارد، زن جای دیگه اون فرق داره، این اماراته با هم دیگه فرق داره. آره با هم قاطی نشی، لهجه داره بس دوستان. بله اون امارات. خیلی خوب، المنهج علی مسلک حق الطاعه. ما بله بله این بله این که اصلا معلوم نیست چقدرش باشه. اصلا یک ساعت ظاهرا ما شده، یک ساعت و 3 دقیقه تا الان شده است. خب هنوز 12 دقیقه فرصت داریم، 12 دقیقه تا اذان هم شاید یکی دو دقیقه وقت داشته باشیم، همون موقع استفاده میکنیم. میفرمان که بنابر مسلک حق و طاعه، آیا روش کار ما با مسلک قبح عقاب بلا بیان فرق میکنه؟ چون میگن بله فرق میکنه. بنابر مسلک حق و طاعه، اعم الاصول العملیه عبارت عن چه چیزی؟ اصالت الاشتغال، اصالت الاشتغال ذمه. پای تخت نوشتیم اصالت الاحتیاط، اصالت التحفظ. طبیعتا بر مبنای این ما یه جور دیگری حرکت میکنیم. تا بنابر مسلک قبح قابل بیان اونا به یه صورت دیگه رفتار میکنن، و جالب نیست که ما بنابر مسلک خودمون به راحتی پیش میریم، اما اونا یه جاهایی گیر میکنن. در این تیکه ایشون فقط میخواد همین نکته رو بفرماید، چیزی جز این نیست. فقط من پاراگراف اولش رو میخونم، تفصیلش رو در بعد یه 4-5 خط براتون بخونیم که فقط یه چیز خونده باشیم دیگه، الان وقتا از آن مونده همه. المنهج علی مسلک حق الطاعه، بنابرای مسلک حق الطاعه شما روشتون چیه؟ پاراگراف اول و اعم الاصول العملیه بناءً علی مسلک حق الطاعه و اصالت و اشتغال ذمه. اعم اصول عملیه، عام ترین اصل از اصول عملیه، گسترده ترین اصل از اصول عملیه، میدونید چیه؟ بنابر مسلک حق الطاعه میگیم نه، میگه هو اصالت و اشتغال ذمه. بهش اصالت الاحتیاط هم میگن، منتها اصالت الاحتیاط عقلی. رفقا اگر خواستید براش بنویسید اصالت الاحتیاط عقلی. خوندید خوب؟ با ورد شما خوش به حالتون. اصالت الاحتیاط بگید عقلی. و هذا اصل يحكم به العقل و مفاده ان كل تکلیف يحتمل وجوده ولم يثبت اذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز. این یه اصلی است که عقل به آن حکم میکند، پس اصالت الاحتیاط عقلی هستش. مفادش چیه؟ مفادش این است که هر تکلیفی که احتمال برود وجودش محتمل الوجود باشد ولن یثبت اذن الشارع فی ترک التحفظ تجاهه و ثابت نشود اجازه و ترخیص و اذن شارع در این که ما ترک بکنیم تحفظ و احتیاط را در قبال آن فهو منجزون. این منجزه، یعنی ما در قبال آن مسئولیم. و تشتغل بهی ذمت المکلف، ذمه مکلف، عهده مکلف مشغول به آن است. دیدید مردم میگن مشغول الذنبه، من زیاد شدم میگه مشغول الذنبه. مشغول الذنبه همون مشغول الذمه، این مشغول الذمه شده مشغول الذنبه. هر مدرسه میگه مشغول الذنبه یعنی این کارو کنیم میگن چش فقط میگه نه، این مشغول الذنبه همون مشغول الذمه، یعنی ذمه شما مشغوله، یعنی این تکلیف بر شما منجز شده. میفرماید که و تشتغل به ذمه المکلف، ذمه مکلف، عهده مکلف مشغول است به این تکلیف احتمالی. و مرد تو ذالک، مرد یعنی بازگشت، یعنی مرجع، محل رجوع و محل بازگشت. مرد تو ذالک الی ما تقدم من ان حق الطاعه للمولا یشمل کل ما ينکشف من التکالیف ولو انکشاف النظام. میگن او احتمالی، یا بازگشت این مطلب به همان نقطه‌ای که قبلا گذشت که حق الطاعه مولا شامل هر تکلیفی میشود که این ینکشف کشف شود، ولو اینکه این انکشاف انکشاف ظنی یا احتمالی باشد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجهم.